الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع بإنك لبس صوبين واجب تعبدی هست، مطالبی رو عرض کنم. ما استدلال کردیم بر این مطلب که لبس ثوبین واجب تعبدی است، یعنی یعتبر فیه قصد القربه، به این که عرفاً اینها از واجبات حج هستند، مثل مبیت به منا، ولو ترک اینها مبطل حج نباشد اما واجبات حج هست. و عرفاً از آیه و اتم الحج و العمرة لله میفهمیم که حج باید به خاطر خدا انجام بشود به جمیع واجباته، کلمبیت به منا یکیش هم کلبس صوبه. اما تجرد از لبس مخیط که آی زنجانی فرمودن اون هم باید به داعی قربی باشه، خیلی برای ما واضح نشد. اونی که واجب است لبس صوبه اینه، اما تجرد از لبس مخیط این از باب این شاید باشد که ما در هنگام احرام لباس مخیط نپوشیده باشیم، که میشه لبس المخیط فی حال الاحرام، که خودش یکی از محرماته. و لزام در عروه راجع به لبس و صوبین گفته الاحوط قصد القربه، والاولا فی التجرد عن المخیط ایضا قصد القربه. اما بحث در این بود که حالا اگر کسی حدوثاً در لبس صوبین قصد قربت نکرد، بله، بعض اینه که واجبیست از واجبات حج، تجرد از لباس دوخته او معلوم است واجب نفسی باشه، او مقدمه است برای اجتناب از حرام، و هو لبس المخیط فی حال الاحرام. امر الناس به تجرد فی ازار و ردا. خب این کلام در این است که این ظهور نداره در این که تجرد از مخیط واجب نفسی است، با توجه به اینکه لبس مخیط در حال احرام حرام است. عرفی است که بگن قبل از احرام لباس مخیط را در بیاور، ولو از باب اینکه مقدمه است برای اجتناب از اون حرام، لبس مخیط محرمت. اما امر به لبس صوبه نه، او دیگه مقدمه شیء خاصی نیست، اون خودش میشه واجب نفسی، در او قصد قربت معتبره. اما اینکه دیروز بحث شد که حدوثاً اگر کسی قصد قربت نداشت یا کسی دیگری لباس احرام به او پوشوند، خانمش به او لباس احرام پوشوند، خودش پیره، او خودش اصلا هیچ امری هم نکرد که بگیم که امرش به داعی قربی بوده، آیا بقاءً میتونه قصد قربت کنه؟ ما یه اشکالی مطرح کردیم طبق مبانی مرحوم آقای خویی، و اون مبنا اینه، گفتیم ایشون میفرماد ظاهر امر به یک فعلی احداث اون فعل، و مثلا اگر بگن اذا قر علیک آیت العظیمت فسجد، ظاهرش اینه که احداث کنی سجود را، اما اگه در حال سجود بودی آیه سجده واجبه رو خوندن ادامه بدی سجده را به قصد سجود تلاوت، این کافی نیست، چون سجده بکن. بله اگر میفرمودن که کن ساجدن، این رو ما عرض کردیم ظهور نداره در احداث، اذا قرأ علیک آیت العظیمه فکن ساجدن، مثل اینکه میگه در ساعت 9 در مسجد باش، حالا من اگر ساعت 8 برم یک ساعت جلوتر، نمیگن در ساعت 9 در مسجد بودم، برخلاف این که بگن اذا کان فی ساعت اذا کانت ساعت التاسعه فادخل المسجد، ما فهم. حالا آی خویی در همون مثلا اسجد فرموده ظهور داره در احداث، که حرف درستی هم هست. یا مثلا در وضو در غسل میگن امر به شستن اغسل ظهور داره در احداث غسل، ولذا وضوع ارتماسی رو آی خویی میفرماید به این نحو که بخواد دستش رو هنگام بیرون آوردن از حوض به نیت وضوع بیرون بیاره کافی نیست، چون این احداث غسل نیست، ابقاء غسله، استدامه غسله، باید احداث غسل به قصد وضوع باشد. احداث غسل این است که هنگام داخل کردن دست در حوض قصد وضوع بکنه، اونم که مشهور میگن در دست چپ بخواد هنگام داخل کردن دست در حوض قصد وضوع بکنه، وقت باعث میشه که آبی که روی این دست میمونه بشه آب جدید، آب غیر وضوع، چون تا انگشتانش رفت زیر آب شستن دست چپ تمام میشه، بعدش این آبی که روی دست هست میشه آب غیر وضوع و اون دیگه مسح نمیتونه بکشه. که ما وفاقا لسید سیستانی مطرح کردیم نه، که این از عرفن این یک غسل واحدی است، که این غسل واحد از هنگام داخل کردن دست در آب شروع میشه تا هنگام خارج کردن دست در از آب ادامه دارد، غسل واحدون، و این مصداق کلش میشه مصداق غسل وضوعی، و یا به تعبیر آیه سیستانی این آب از شؤون غسله، این آبی که در دست این شخص است عرفاً بلت الوضوعه و از شؤون غسل وضوعی است و مشکلی پیش نمیاد. ولی آیه سیستانی برخلاف آیه خویی که احتیاط میکرد، احتیاط اینه که هنگام خارج کردن دست از آب قصد وضوع نکنید، آیه سیستانی فتوا میده میگه اگر قصد وضوع هنگام خارج کردن دست از آب قصد وضوع کنی از اون وضوع فتوا میدم که باطل، و همین جهت که میگه احداث غسل معتبر. یا در حال غسل سر و گردن رو که انسان زیر دوش میشوره، خب اگر بخواد همینجوری بمونه زیر دوش، این آبی که روی سمت راستش ریخته میشه اگر ادامه غسل باشه و مشکل پیدا میکنه، باید این بعد از تمام شدن شستن سر و گردن تازه این شستن طرف راست شروع بشه، ادامه شستن قبل باشه فایده نداره، چون اغسل رأسک و رقبتک ثم اغسل جسدک، بعد از تمام شدن غسل رأس و رقبه باید شروع بشه غسل جانب ایمن و ایسر، نه ادامه پیدا کنه، ادامه پیدا کردنش کافی نیست. خب طبق همون مبنا حالا در مورد غسل، نه اینجا احتیاط کردن، آی خویی هم احتیاط میکنه، آی سیستانی هم احتیاط مشهور. بله چرا؟ سجده هم با نیت مشخص میشه، این سجده تلاوت یا نه فرق نمی کنه. اسجد لتلاوه، میگن ظهور داره در احداث سجود لتلاوه. اغسل، اغسل یعنی اغسل به نیت الوضوع، این ظهور داره در احداث غسل به نیت الوضوع. البته این مطلب خلاف مشهوره، مشهور اینو قائل نیستن. مشهور به مناسبت حکم موضوع عرفیه میگن بابا عرف این دقتها رو نمیفهمه، میگن صورتت رو بشور بعد سمت راست رو بشور. خب دارم میشورم دیگه. اینکه احداث غسل بفهمد عرف، مشهور میگن نه عرف هم چه چیزی نمیفهمه. ولذا از نظر مشهور اینایی که در داخل خزینه قدیم بودن، حالا الان داخل استخر، لازم نیست بیان بیرون دو مرتبه برن تو آب، همون داخل آب نیت در غسل ترتیبی، غسل التماسی که آقای خویی هم میگه، آقای سیستانی هم میگن بعض بدنش بیرون باشه کافیه، احداث التماس فی الماء باید بشه، کل بدنش رو موقعی که میبره در آب نیت غسل کنه، بعض بدنش بیرون بود اون وقت نیت بکنه و اون قسمت بعض بدن رو هم داخل آب بکنه کافیه. اما در غسل ترتیبی نه، باید هر جزئی از اجزا احداث غسل بشه در موردش. ولذا مشهور این حرفا رو قائل نبودن، مثلا داخل همون خزینه قصد شستن طرف راست، قصد شستن طرف چپ میکنه. حالا البته معمولا یه تکونی هم به خودشون میدادن. آقای خویی نظرشون اینه که نه، این تکون دادن که احداث غسل نیست، سر و گردنتو شستی قشنگ بیا بیرون، دو مرتبه برو تو آب به نیت شستن طرف راستو چه. خب حالا طبق این نظر آی خویی و آی سیستانی که مرحوم استادم همین نظر رو داشتن، من تو عرض کردم آی خویی و استاد احتیاط می کردن، آی سیستانی هم نوعا احتیاط می کنه. حالا در مورد وضوع ارتماسی که هنگام خارج کردن دست چپ قصد وضوع بکند چجور شده، فتوا داده به بطلان، خود این خیلی روشن نیست، خود اینم مثل بقیه موارد مناسب بوده احتیاط بکن. طبق نظر این آیون که خلاف مشهور هست، ممکنه اینجا هم بگید که آقا احداث لبس صوبین باید بشه به خاطر خدا، اما اگر احداث به خاطر خدا نبود، استدامش به خاطر خدا باشه، فایده نداره که. این مطلب درستی نیست به نظر ما. مناسبت عرفیه تو این موارد الغا میکنه این حیثیت احداث، یعنی عرفی نیست ما بگیم آقایی بعد از غسل احرام حوله های احرام رو بست به خودش اومد بیرون، که مثلا فرض کنید که یه چیزی رو برداره با خودش ببره داخل حمام، صابونی ببره با خودش داخل حمام خودش رو شستشو بده، بعد آمد بیرون پشیمون شو، خب ولش کن دیگه، وقت نیست، دارن میگن که حرکت کنید و فلان و اینا دیگه، نم خب ولش کن دیگه بریم محرم بشین. بگیم نه، باید دو مرتبه این لباس و احرام رو در بیاری یه بار دیگه بپوشی تا احداث لبس صوبین به قصد قربت باشه. اینا خلاف متفاهم عرفیه. تو این حالا تو این مثال آدم میفهمه خلاف فهم عرفیه. حالا تو مثالهای دیگر ممکنه ما این احراز الغاء خصوصیت عرفیه نکنیم، ولی اینجا احراز الغاء خصوصیت عرفیه میکنیم. این یک استهجان عرفی داره که ما به این شخص بگیم که شما قصد قربت نکردی در هنگام حوله احرام بتن کردن، دو مرتبه برو یک جای خلوت لباسا رو در بیار، یه بار دیگه بپوش به خاطر خدا، این استفادهش از ظهورات خطابات خیلی به نظر میرسه که خارج از فهم و عرف باشه و لذا استدامتن هم قصد قربت بکنه، این کافی هست. راجع به عرض میکنم، ما که عرض کردیم لبس صوبین واجب تعبدی است چون واجب نفسی گرفته شد، اما اگر واجب شرطی باشه، نه، ممکنه شرط توسلی باشه، مثل استقبال قبله. چون استقبال قبله شرط توسلی نمازه، ستر العوره شرط توسلی است، شرط تعبدی که نیست، وضو شرط تعبدی است، اما ستر العوره شرط توسلی نماز است و قصد قربت در هنگام ستر العوره لازم نیست برای مقدمتا برای نماز. شرط توسلی واجب قصد قربت ندارد. اگر لبس صوبن شرط احرام بود، خب شاید شرط توسلی باشه، مگر عبادت شرط توسلی نداره؟ ما که میگیم قصد قربت معتبر است، حالا فتوان یا احتیاطاً که صاحب رو احتیاط کرد، یه از باب اینی که واجب نفسی باشد، یکی از واجبات نفسی حج است قصد قربت بکنیم. البته لا یخفا، آی خویی در اینجا داره که لبس و صوبن واجب و تعبدی که ظاهرش این که یعنی قصد قربت در او معتبر است، نه اینکه فقط واجب و نفسی، نه واجب و تعبدی، ولی در عروه احتیاط میکنه، در تعلیق عروه اونجا احتیاط میکنه در قصد قربت. حالا به هر حال این در صورتی است، فتوای به قصد قربت در لبس صوبن یا احتیاط در آن، در صورتی است که لبس صوبن واجب نفسی باشه، دلیل نداره دیگه. واجب شرطی یعنی شرط عبادت، خب شرط عبادت چه بسا توسلی است. اتم الحج شرط تقیدون جز اون و قیدون خارجون، شرط خارج از حقیقت مشروطه. اگر بنا باشه که لبس صوبن شرط باشه برای انعقاد احرام، خود این شرط خارج از حقیقت حج میشه. مثل لبس العوره، ستر العوره که شرط نماز است، چه تناسبی؟ چه فرق میکنه با ستر عورت در نماز؟ که قطعا قصد قربت درش معتبر نیست، هیچ کس هم نگفته. وضو دلیل داریم، ارتکاز متشرعه هست که وضو خودش عبادته، غسل خودش عبادته، تیمم خودش عبادته، اینا رو میگن شرط تعبدی، و الا اگه دلیل نداشتیم اونها رو هم نمیگفتیم. خب از این بحث بگذاریم. راجع به این کلام مرحوم آقای خویی که فرمود الاحوت ان یکون لبسهما علی طریق المألوف، احتیاط این است که پوشیدن لباس احرام به نحو متعارف باشد. بعضی از عامه دیدید توشح میکنند، یعنی لباس احرام رو میندازه رو منکب ایمن و از زیر عرض شود که ابت ایسر میاره و لذا منکب ایسرشون بازه، برخلاف شیعه که رداء رو در احرام روی منکب ایمن و ایسر هر دو میاندازن و میارن جلو. خب این تعبیر میخواد بگه که توشح خلاف احتیاط است. همین روش مألوف در شیعه رو عمل کنیم. خب چرا؟ یا گفته میشه که انصراف داره امر به لبس صوبین به متعارف خارجی. خب این جوابش اینه که اولا ما هو و وجه الانصراف. گفته که البس ثوبیت دیگه، متعارف چه هست مهم نیست، صدق کنه که لبس از ثوبیت. بر فرضم شبهه انصراف باشه، خب با اصل براءت، براءت جاری میکنیم از تقید لبس ثوبین به کیفیت مخصوصه. اگر میگید ظهور داره در لزوم لبس ثوبین به کیفیت مخصوصه، که این خیلی غیر عرفیست. اگر میگید اجمال داره، بر فرض اجمال داشته باشه، خب با اصل براءت ما براءت جاری میکنیم از لزوم لبس ثوبین به کیفیت مخصوصه، در حالی که اجمال هم نداره البس ثوبه. و در ضمن مگر این توشح متعارف نیست؟ حتما باید در شیعه متعارف باشه البس ثوبه دیگه. اگر میگید در حالات عادی متعارف نیست، قطع نظر از احرام این واضح نیست. اینهایی که اصلا اصل لبس ثوبین ازار و رداء متعارف نیست در حالات عادی، ولی اگر کسانی باشند که از ازار و رداء استفاده میکنن، اینها توشح بهشون متعارف نیست. خب این در حال احرام که متعارف در عامه، اصلا یکی از راه‌های شناختن شیعه و سنی الان همین شده که آدم از همین راه میفهمه این معمولا تشخیص میده. اگر توشح بکنه که آدم یقین پیدا میکنه سنیست، چون شیعه ملتزمن به اینکه این کار رو نکنه. ولی از نظر فقهی توشح مانعی ندارد، هم اطلاق میگیره این را ولو متعارف نباشد، هم ما اشکال صغروی داریم میگیم چرا متعارف نباشد، متعارف هم هست، لازم نیست در میان شیعه متعارف باشد. یعنی در عامه اون وقت متعارف این بوده که وضع علل منکبین میکردن؟ نه قطعا این طور نیست، قطعا این طور نیست. این عامه، این سلفن خلفن ان سلف همین روششون هست توشح. الان که این حالت پیش نیومده، پس انصراف وجهی نداره. اگر دلیل اقل و اکثره، اصل لبس ثوبین قطعا واجب است، تقیدش به این که به کیفیت مخصوصه باشد مشکوک است. اگه اطلاق نفی نکنه این شرط زائد را، اصل براءت او رو نفی میکنه. چرا؟ حالا اگر وضع علل منکبین بکنه سینش پیدا باشه، این ایراد داره؟ که قطعا ایراد نداره دیگه، نوعا سینه هاشون پیداست دیگه، لبس صدق میکنه دیگه. حالا سنی ها منکب ایسرشون پیداست، فهم نمیده. اما اگر دلیل این صحیحه عبدالله ابن سنان باشه، امر الناس، پیامبر امر کرد مردم به تجرد فی ازار و رداء او ازار و امامت یزعها علی عاتقه لمن لم یکن له رداء، فرمود اگر کسی رداء ندارد امامش رو باز کنه بر عاتق خودش، بر گردن خودش بیندازه. گفته میشه که خب اینم انصراف داره به ارتداء به رداء به نحو متعارف، چون تعبیر کرد وضع کنه امامه رو علی عاتقه، هم کرد به همون روش متعارف. جواب اینه که خب عاتق که معنی منکبه نیست، عاتق یعنی گردن، یزع الامامت علی عاتقه، خب اینایی هم که توشح میکنن اینا بر گردنشون میاندازن رداء را، به گردنش میاندازه، منتها یک طرف رداء رو میاد از زیر عرض شود خدمتتون که ابتعی سرش میاره جلو. یه طرفش میاد روی منکب ایسر، چرا عاتق مگه چیه؟ اونم عاتقه دیگه، یزه و حال عاتقه دیگه، عاتقه دیگه، اونم دیگه اگه میفرمود یزه و حالا منکبه ای حق با شما بود. نه عاتق هم هست، عاتق هم هست دیگه، عاتق من عاتق عاتق یعنی اون قسمت بالای قسمت بالای کمر به سمت گردن، اون میشه عاتق، اون هم بر عاتقشون قرار میدن، منتها سراشیبه، سراشیبی داره. خب به نظر میرسه که هیچ اشکالی نداره وضع لبس الازار و الردا به نحو غیر متعارف، اگه سرق بکنه اتزار به ازار و ارتداء به ردا ولو متعارف نباشد این مشکلی نخواهد داشت. مسئله 189، یعتبر و فی الازار ان یکون ساترن من السرت الى الرکبه. شعار شیعه که شیعه خب خیلی شعارها داره، یکیش اینه که نماز ظهر و عصر رو با هم بخونیم، نماز مغرب و عشاء رو با هم بخونیم. حالا اگر یک کسی بیاد نماز ظهرش رو با نماز عصرش فاصله بندازه میگن آخه این چه کاریه، سنی شدیم؟ اگه اوائل انقلاب برخی از علما مخالف بودن با نماز جمعه، گفتن شعار شیعه ترک نماز جمعه بوده. و حالا شما میایید ترویج میکنید نماز جمعه رو؟ نه، کلام در اینه که ما که نمیگیم علیه شعارهای شیعه عملی انجام بشه، ولی کلام داره که آیا خلاف شرع مرتکب شده اگر یک شخصی به طور انفرادی بیاد متوشحاً لبس رداء بکنه. حالا این کارو کرد، اینکه شعار شیعه رو تخریب نکرده، حالا به صورت انفرادی اگر این کارو کرد این آیا حرامه؟ ما میگیم نه حرام نیست، وظیفه‌اش رو انجام داده. بله بله، به قول ایشون اون موقع انگام احرام متوشحاً محرم میشه، حالا بعدش دیگه عادی لباس احرام میپوشه، اون که دیگه اصلا دیگه ضد شعارشی هم که پیش نمیاد. نه میخوایم بگیم اطلاق داره ادله، ما چی میخوایم بگیم؟ آقا میفهمم ضد شعارشی هست، میگیم نه ضد نیست. حالا ضد شعار شیعه به چه معنا؟ به این معنا که خب حالا یک کسی نماز ظهر عصرش رو از هم متفرقاً بخونه، اینم خب توهمی میشه که داره شعار اهل سنت رو ترویج میکنه، ولی میشه گفت که این کار حرامه؟ قطعا حرام نیست، بلکه از روایات ساده میشه مستحب هم هست. خب عرض شود خدمتتون که بله عاتق موضع الردا من المنکبین معلوم نیست باشه. حالا شما میگید بعد لغوی اینجور معنا کردن عاتق اون قسمت متصل به عنق هست، بله؟ چی گفته؟ میخوام بگم از لغت استفاده نمیشه کرد که باید حتما علل منکبین باشه ردا، علا کلل منکبین باشه. بله اگر هیچ کدام از منکبها بسته نشه، این معنیش این است که میاد از زیر عرصات ابتینش ردا رو میبنده، اون قطعا ابتذار نیست، اونو قبول داریم، اون سر نمیخونه ابتذاره، اون یعنی در واقع شکم بند میشه، حالت شکم بند میشه، اون ابتذاره نیست، ارتداء، ارتداء نیست، ارتداء نیست. یعتبر فی الازار ان یکون ساترا من السرت الى الركبه کما یعتبر فی الرداء ان یکون ساترا للمنکبین. مشهور آمدن گفتن ازار باید از ناف تا رکبتین رو بپوشونه. این مطلب هم در بحث لباس احرام مطرح، هم در بحث تکفین میت. در تکفین میت هم سه قطعه داره کفن میت دیگه، یکیش ازاره، معذر، همونجا این بحث پیش میاد که آیا لازم است که ساتر من رکبتین الال سره باشه املا. صاحب عروه در بحث لباس احرام که فرموده که اولا بل الاحوت کون الازار من مایستر و سرت و رکبه و رداء من مایستر و منکبه و یک فی فیه ما المسما. فتوا میده مسما کافی است ولو نافش بیرون باشه. آدم قد بلندیه، هرچی حوله احرام میره بخره میگن تموم کردیم اون حوله احرامی که به قد تو بخوره، یه حوله احرامی میخره که 5 سانت از نافش پیداست، مثلا فرض کنید 10 سانت هم از رتبته اینش پیداست. خب صاحب عروه میگه اشکال ندارم. در مستمسک مرحوم آقای حکیم داره که ما ذکره المشهور لا دلیل علیه. بله ازار کوتاه یا ازار بلنده، ولی این آقا خیلی دقیق نمیبنده، از پایین پا تا قدمینش رو ازار گرفته، اما بالاتنش رو نگاه میکنیم میبینیم قسمت نافش بیرونه، مخصوصا اگر چاق هم باشه که میگه که مثل این راننده های چاق که میگن آخه ما چجوری کمربند رو ببندیم، این هم میگه آخه من چجوری این ازار رو با این شکم چاق ببندم که نافم بره زیره ازار، سختشونه. ممکنه ازارشون کوتاه نباشه، ازار بلند باشه، اما قسمت ناف دیده میشه بیرونه و قسمت پایین پا پوشیده شده. خب مشهور میگن ایراد داره دیگه، مشهور میگن اولا باید ازار خودش کوتاه نباشه، من از سرت الی رکبه رو بتونه بپوشونه، ثانیا این آقا هم مراعات کنه این جهتو، جوری بپوشنه که سره و رکبش زیر این لنگ احرام باشه. ولی خب آقای حکیم میفرمان نه ما اینو قبول نداریم، هر چی رو که عرف بگه اتذره به ازاره کافیه. صاحب مدارک هم همینو فرموده. بعد فرموده اما اینی که آقایون مشهور گفتن ردا کافی است که سطر منکبین بکنه، نه قطعا کافی نیست. مشهور آخه گفتن مشهور گفتن یعتبر و فر ردا سطر ما بین المنکبین و فل ازار سطر ما بین سرت و رکبه. آقای حکیم فرموده در ازار کمتر از این مقدار هم کافی است. لازم نیست ساتر سره و رکبه باشد. در ردا ستر المنکبین کافی نیست و الا یک پارچه‌ای که به عرض فرض کنید 20 سانت و طول مثلا 1 متر میاره میندازه رو منکبینش، اما پشتش همه باز. این رداه؟ نه، خب آخه اگه برای اون شرط های لازم رو بگن شرط کافی رو نگن، پس چرا در ازار گفتن که سطر و مابین از سرعت و رتبه؟ اونجا شرط لازم رو گفتن، شرط هم شرط لازم رو گفتن هم شرط کافی رو. عبارت ایهام داره به این معنا که یعتبر و فرردا سطر و مابین المنکبین، ایهام اینو داره که این معتبر است، چیز دیگری معتبر نیست. آیا حکیم هم اشکال میکنه میگه نه، بیشتر از این معتبره، باید حالت ازار داشته ردا داشته باشه، ردا باید بیش از منکب این را بپوشاند. حرف درستی هم هست. از مرحومای خویی نظرش اینه که مشهور درست میگه، خوب گفتن، ازار باید ساتر ما بین از سرعت و رتبه باشه. چرا؟ ایشون فرموده که ازار معذر اینها از عذر میان، عذر، عذر یعنی زهر. چرا میگن معذر؟ چون محل بستنش زهر انسان است. محل عقد معذر اون حقوینی است که محاذی سره است، حقوینی که محاذی سره است و اون قسمت ازار بسته میشه و این به این خاطر بهش میگن ازار. محل عقدش عذره، عذر همون بخش حقوتینه که موازی با ناف هست. و الا اگر اینجور نبندید، پایین تر از این ببندید، لم تتذر به ازارن. خب یکی میگه جناب آقای خویی، خب اینو فهمیدیم که باید اعلای ازار حقوتین و سره رو بپوشونه، اما اسفل ازار باید تا رکبتین برسه. به چه دلیل؟ ایشون میفرماید که اونم بعید نیست ما بهش قائل بشیم، چون ازار عرفاً در مفهومش تستر نهفته است. ازار برای تستره. انسان بعد از ستر عورتین طبعاً اهتمامش به ستر مابین از سرعت و رکبم هست، ولذا میبینید افرادی که لنگ میبندن تو حمام، این مواظبن که مابین از سرعت و رکبشون پوشیده باشه. این که بیاد بخشی از رانش بیرون باشه، این با شرف و وقار انسان نمیسازه. ولذا اتذار به ازار منصرف است به همین که مابین از سرعت و رکبه را بپوشانید. ولذا کلام مشهور اگه اقوا نباشه اهوت هست. واقعش اینه که این فرمایششون رو ما متوجه نمیشیم. این که راجع به سطر سره ایشون فرمود که باید سطر بشه سره، ولی اتزار به ازار سر نمی کنه. این طوره ازار بعد از زهر میاد، ولی زهر چه ربطی به حقوتین داره که حقوتین پوشیده باشه؟ ولی علیتین باید پوشیده باشه. اینش وقتی علیتین پوشیده شد، اون ابتداء ازار میرسه به زهر این انسان دیگه، میشه ابتزار دیگه. و خیلی از اینهایی که و خیلی از افراد ممکنه حقوتینشون هم پوشیده باشه، اما قسمت شکمشون حالا چاقن یا هرچه، یا از اون لاغری یا از اون چاقی، این باعث میشه که این ازار در جلوی شکمشون پایین تر بیاد، مثلا در حال فعالیت رفت آمد ممکنه حقوتینشون هم پوشیده باشه، ولی از این قسمت جلو اینجور نیست که شاغول بنا شاغول بزنه، نمیدونم تراس بذاره چیه اینا که میذارم ببینم صافه یا صاف شاغول بزنه، این که نیست. حالا بالاخره قسمت ناف مدار باز میمونه. چرا به این اتظار نگم؟ اتظاره دیگه. اما راجع به رکبتین، آقا افراد شریف و وقور و اینا رو ما چه کار داریم؟ افراد شریف و وقور عرض و خدمتون که ممکنه همین که سینه شون هم دیده بشه، جوراب هم به پاشون نباشه روشون نشه خجالت بکشن. بابا عرف عام که ستر عورت رو به زور حالیش میکردن، اون روایت هست که عرض شود خدمتتون که سدیر میگه من و پدرم و عمویم و جماعتی در حمام بودیم، ناگهان یک آقایی آمد فرمود چرا اینجور هستید، پس لنگ شما کجا؟ بعد فهمیدیم او امام زین العابدین ظاهرا بوده. بابا اینها که دیگه سده ای رو، پدر سده ای رو، نمیدونم عموی سده ای رو، که اینها از شیعیان بودن، اینها فکر میکردن مهم نیست، حالا خیلی مهم نیست، اینا اینجور بودن. شما حالا میگید که انسان وقور سعی میکنه مابین از سرعت و رکبش رو بپوشونه. خب اینها جلوی اطلاق رو به نظر ما نمیگیره. ما یصدق علیه الاتظار و به ازاره، حتی ازار قصیرم به نظر ما کافیه. آقا لباس احرامش رو شسته، آب رفته، کوتاه شده، یه چند سانت از رکبتینش بیرونه، چند سانت از بالای شکمش بیرونه، خب ازاره دیگه. تا چه برسه به این که ازار غیر قصیر باشه، ولی این آقا موقع پوشیدن یه مقدار پایین و بالا پوشیده که دقیق میزون نیست، هیچ کدوم اشکال نداره، اتظار به ازاره سر میکنه. اما راجع به ردا ما به نظرم همون که آقای حکیم گفت ستر منکبین قطعا کافی نیست، یک میشه باند میگن دیگه، باند، یه باند 20 سانتی در 1 سانتی بندازه رو منکبین، این رداه؟ ردا نیست که. ولی باید خلاصه معظم زهر رو بپوشونه، ردا باید معظم زهر را بپوشاند و الا ردا نیست. اما ستر منکبین بالفعل که ظاهر کلام آقای خویی اینه که یعتبر و فیه ستر منکبین، جناب آقای خویی خود شما مناقشه کردید، گفتید اطلاق امر به ارتداء به ردا شامل ارتداء متوشحن هم میشه، همونی که از زیر ابتعی سرش میاره، یا برعکس روی ابتعی سر میندازه و روی منکب ایسر میندازه و از زیر ابتعی ایمن در میاره. خود شما گفتید کافی، حالا میگید و یعتبر فی ما ستر منکبه. بله اگه مرادتون اینه که این مقدار زمینه داشته باشه ردا برای ستر منکبه، این که گفتیم بالاتر از اینم باید باشه، باید اونقدر باشه که معظم زهر رو بپوشاند. بقیه الکلام انشاءالله فردا.